أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در خبر و انشاء بود، فرمایش مرحوم آقای آخون اشاره شد، در ادامه وارد نقل فرمایش مرحوم آیت الله خویی شدیم. فرمایش ایشون رو در خبر عرض کردیم، حاصل فرمایششون رو دوباره تکرار میکنیم تا با فرمایششون در انشاء ادامه بحث رو رقم بزنیم. حاصل فرمایش مرحوم آیت الله خویی در خبر این شد، ایشان فرمودن جمله خبریه چه اسمیه و چه فعلیه مدلولش قصد الحکایه است. یعنی در واقع کسی که جمله خبریه رو به کار میبرد قصد میکند حکایت از یک امر خارجی را، حکایت از یک امری رو. خود جمله خبریه مبرز از قصد حکایت هست. کار جمله خبریه اینه که اون قصد حکایت که امر باطنی هست اون رو ابراز میکنه. کسی که میگه جا زیدون، با این جمله میخواد ابراز کنه قصد حکایت مجیء زید رو. خب متکلم در مقام حکایت هست و در واقع این حکایتش به حسب یک تعهد نفسانی است که هر وقت این جمله رو به کار ببرد قصد حکایت و اخبار دارد. پس جمله شد مبرز. مبرز شد چی آقایان؟ قصد حکایت و اخبار. خب بعد ایشان فرمودن پس مدلول جمله خبریه چی شد آیون؟ قصد الحکایت و اخبار. مدلول جمله خبریه میشه قصد حکایت و اخبار. ولذا خود جمله خبریه متصف به کذب و صدق نمی شود. چرا؟ چون مدلولش گفتیم قصد حکایت و اخباره، و این قصد حکایت و اخبار همیشگیست. همیشه آدم با جمله خبریه میخواد قصد کنه حکایت و اخبار رو. دقت میکنید آیون چی دارم میگم؟ مدلول جمله خبریه خود قصد حکایت و اخباره، و این قصد حکایت و اخبار همیشه هست. لذا خود جمله خبریه متصف به صدق و کذب بگید نمی شود. بنابراین انما اتصافه به صدق و کذب من ناحیت المدلول، که ان الحکایت والاخبار انطابق الواقع فصادقون و الا فکاذبون. به نظر میرسه اینجا یه ذره در عبارت تهافت، از یک طرف میفرمایند خود جمله خبری تهافت یعنی به حسب ظاهر ولی حل یعنی قضیه، میفرمایند پس جمله خبریه خودش متصف به صدق و کذب نمی شود، مفاد و مدلولش که متصف به صدق و کذب می شود، چون جمله خبریه چی بود آیون کارش؟ ابراز قصد حکایت، وی که همیشه ابراز قصد حکایت هست، اما چی متصف به صدق و کذب میشه؟ اون مدلوله که مدلولش چیه؟ جا زیدون، زیدون ذهبه و امثال اینها. پس تهافت یعنی سبق لسان شد، تهافت نمیخواستم بگم یعنی غلطه، یعنی به حسب ظاهر این دوتا با یکدیگر تفاوت داره، خود جمله خبریه متصف به صدق و کذب نمیشه، مدلول جمله خبریه متصف به صدق و کذب میشود. کار جمله خبریه چیه؟ ابراز از قصد حکایته. مدلول جمله خبریه چیه؟ همونیه که زید آمد و امر رفت و الی آخر. خب بله زید آمد، ممکنه زید خارجن نیامده و این میگه زید آمد، این در جمله خبریه. در جمله انشائیه مشهور قائلم جمله انشائیه ایجاد المعنا باللفظ است، یعنی شما یک معنای ترجی رو با لعل زیدن یجی ایجاد میکنید، معنای استفهام رو با هل جاء زیدون ایجاد میکنید. پس جملات انشائیه مشهور میگن ایجاد المعنا باللفظ، این سخن مشهور. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند ما معنای صحیحی برای این سخن مشهور پیدا نمی کنیم و بلکه عرض می کنیم وجود حقیقی که اصلا با لفظ ایجاد نمی شود بلکه سبب خارجی خاصی دارد که وجود حقیقی به وسیله اون سبب است نه به وسیله لفظ. وجود حقیقی زید آیون به لفظ، که لفظ اگر باشه زید وجود حقیقی داره یا نداره چه ربطی داره؟ وجود حقیقی زید به سببشه، وجود حقیقی آتش، وجود حقیقی گرما به وجود آتشه نه به لفظ. شما صد بارم که بگید آتش گرما تولید نمیشه، اما سبب آتش، سبب حرارت که آتش باشه، اگر این آتش بود بله گرما حاصل میشود. پس وجود حقیقی که ایجاد به وسیله لفظ نمیشود، این واضحه. وجود اعتباری هم باز دائر مدار اعتبار معتبر است و دخلی برای لفظ در وجود اعتبار نیست، بلکه گاهی اعتبار می کند بدون لفظ. مثل مثلا فرض کنید معاطات، در معاطات اعتبار تملیک و تملک میکنن در حالی که لفظی هم در کار بگید نیست. من هبه میکنم این لباس و پارچه عبایی رو خدمت شما، من اعتبار کردم هدیه رو، اعتبار کردم تملیک بلا عوض رو به شما و این لفظی هم ولو در کار بگید نیست. پس وجود حقیقی که لفظ درش دخیل نیست، سبب خاص خودش رو میخواد. وجود اعتباری هم دائر مدار اعتبار معتبر هست در نفس خودش، باز دخلی به لفظ بگید ندارد. ممکن لفظ هم نباشه اما اعتبار بگید باشه، یا اگر لفظ باشه ولی اعتبار نفسانی نباشه بازم اعتبار شکل بگید نمیگیره اون وجود اعتباری. خب پس وجود اعتباری هم معلوم، لفظ اینجا چه کار است؟ مبرز اون اعتبار نفسانی است. اینه که میگه وهبتک هذا العبا، این یعنی داره ابراز میکنه که من اعتبار کردم تملیک عبا رو به شما بلا عوض. این هم وجود اعتباری. و اما سوم اعتبارات عقلائیه یا اعتبارات شرعیه، مثل جمله بعتو مثلا، جمله بعتو که قسم میکنه اعتبار ملکیت رو، اینها معتبرن ملکیت مثلا با بعتو و ایجاد میشود بلفظ، اما خود این اعتبار مترتب بر قصد المعنا به این الفاظ و اعتبارات است. به تعبیر دیگر، تعبیر ایشون اینه و اما الاعتبارات العقلائیه و الشرعیه و این امکن ایجادها باللفظ به معنا انه به قوله به تو یتحقق بهی موضوع الاعتبار الشرعی او الاغلائی فیکون قوله به تو قاصدن به الاعتبار موضوعا لاعتبار الشارع، یعنی در واقع با به تو اعتبارش ایجاد کرده، الا ان تلک الاعتبارات مترتبتون علا قصد المعانی بها و الکلام فعلا فی بیان ذالک و انهو کیف یوجد باللفظ. چی میخواد بگه؟ اینو که فصحیح جمعون حرف نهایی مرحوم آیت الله خوئینه، ایشون میفرماین پس انشا مبرز امر نفسانی شد و قصد حکایت نیست، بخلاف خبر که در خبر ابراز میکرد لفظ چی رو؟ قصد حکایت رو. اما در انشاءم باز لفظ مبرز هست اما مبرز قصد حکایت بگید نیست. فل اخبار و الانشاء یشترکان فی تحقق الابراز بهما، کار لفظ خبر و لفظ انشاء ابراز از یک شیئی است و انما الفرق بینهما من ناحیه المبرز، مبرزها در انشاء و خبر مختلفه و الا الفاظشون هر دوشون میشن چی آقایان؟ مبرز. مبرز در اخبار چی بود؟ قصد حکایت بود. احسنتم، مبرز در اخبار قصد حکایت بود و مبرز در انشاء اعتبار یک امر نفسانی است که ربطی به عالم خارج ندارد. اینک اخبار به اعتبار مدلول قابل صدق و کذب هست اما در انشاء قابل صدق و کذب نیست. چرا؟ چون واقعیت انشاء همان امر اعتباری نفسانی است و امر اعتباری نفسانی هم که بگید همیشه حاصل است. اذ لا واقع له الا ثبوت الاعتبار فلا يتصف بالصدق والكذب من ناحیه المدلول. این سلام و رحمت الله، خیلی متشکرم. این اعتبار همیشه هست، لذا صدق و کذب درش معنا ندارد. پس نتیجهش این شد جمله خبریه دلالت بر ثبوت نسبت در خارج ندارد و کاشف از ثبوت نسبت هم نیست، اون نسبت بین مسند و مسند الی. آری اگر مخبر معصوم باشه یا کلام محفوف به قرائن قطعیه باشد، ثبوت نسبت فهمیده می شود، اما نه به اعتبار خود این جمله، به اعتبار احراز وثاقت مخبر. اینجا آری ثبوت نسبت فهمیده می شود، ولی این از مدلول کلام چیه آقایان؟ خارجه. این در جمله خبریه و همچنین جمله انشائیه. بعد ایشون می فرماید چند مرحله این فرمایششون رو از جهات مختلف تکرار میکنن. میگن فظهر ان الاختلاف بین الخبر والانشاء من ناحیه الوضع، اصلا کیفیت وضعشون با یک دیگر فرق میکنه. او یکی ابراز از قصد الحکایه، او یکی ابراز از امر اعتباری بگید نفسانی است. البته بنده عرض میکنم خود قصد الحکایه هم یه امر اعتباری نفسانیه دیگه. خود این که قصد میکنه حکایت کردن رو، خود این یه امر اعتباری نفسانی نیست؟ این قصد فعل نفس دیگه. علی ای حال، ولی مرحوم آخون فرق بین این دو رو در چی گذاشتن آیون؟ در کیفیت استعمال. گفتن جمله انشائیه و خبریه هم معناشون یکیست، مثل معنای اسمی و معنای حرفی، فقط کیفیت استعمالشون با یک دیگر متفاوته. نخیر، جمله خبریه و انشائیه مدلولشون مختلفه. مرحوم آی خویی میفرماین و آی آخون که گفتن حتی مستعملون فیهشون یکیست، فقط دائی بر استعمال متفاوته، این رو ما قبول نداریم. آیا آخون گفتن دائی بر استعمال یکی بگید اخبار است، دائی بر استعمال دیگری انشاء است. فرقی بین جمله خبریه و انشائیه نیست. چه بگید بعت و زیدن داری و منظورتون از بعت و زیدن داری اخبار از گذشته باشد که من قبلا خونم رو به زید فروختم، چه الان بگید بعت و زیدن داری و منظورتون انشاء تملیک خانه به زید باشه. آیا آخون میگن هیچ فرقی نمی کنه، موضوع له یکیه، مستعمل فی هم یکیه، فقط کیفیت استعمال با یک دیگر فرق میکنه. مرحوم آقای خویی میفرمایند نخیر، اصلا در وضعشون با یک دیگر متفاوتن. وضع جمله خبریه برای ابراز از قصد الحکایه است، وضع جمله انشائیه برای ابراز امر اعتباری نفسانی است. این تفاوتی که میگذارن بعد احسن گفتن دیگه، گفتن در واقع اون طرف داره مطابق تعهد خودش عمل میکنه، همونی که اشاره هم کردم، حرف خوبیه. بعد ایشون میگن که ما و من ما یؤکد ما ذکرنا، اونی چه که مؤکد جمله ماست، کدوم جمله؟ این که جمله خبریه و انشائیه در چی با هم فرق میکنن؟ در وضعشون فرق میکنن. مؤکد این مطلب اینه که جمله اسمیه در مقام انشاء طلب به کار نمیره، جمله فعلیه به کار میره. مثلا میگه آقا این آقا در نماز دو رکعتی شک کرد و شکش به طرفی متبدل نشد، چه کار کنه؟ حضرت میفرماین یعید و صلاته، جمله انشائیه است اما در مقام طلب. اما همین رو با جمله خبریه، معذرت میخوام، با جمله اسمیه، او یکی جمله فعلیه بود، با جمله اسمیه این مطلب رو نمیتواند بفهماند که بگه زیدون قائمون و منظورش ای باشه که زید باید قیام کند. ایشان میفرماین اما جمله انشائیه جمله فعلیه میشود، و بلکه اینم خوندیم در ادبیات که اتفاقا طلب با جمله فعلیه هم بگید آکد است. چرا؟ چون به عنوان یک امر متحقق الوقوع فرض کرده این رو. وقتی میگه یعید و صلاته، تأکید بر لزوم اعاده صلات در اینجا بیشتره. ایشون میگن اگر قرار بود خبر و انشاء در معنا یکی باشن، خب باید جمله اسمیه هم در مقام انشاء انشاء طلب میتونست استعمال بشه، در حالی که میبینیم استعمال بگید نمیشود جمله اسمیه. برگردیم دوباره تکرار میکنم، اگر جمله خبریه و انشائیه وضع و موضوع له و مستعمل فیهشون یکی بود، ایشون میگن پس جمله خبریه اسمیه باید میتونست به جای انشا به کار بره، در حالی که جمله خبریه اسمیه به کار نمی رود. فعلیه چرا به کار می رود؟ خب جمله خبریه اسمیه هم خبریه است دیگه. خب یک جمله خبریه است باید بشه به جای جمله انشائیه به کار برود، در حالی که به کار نمی رود. از این که به کار نمی رود می فهمیم معنای جمله خبریه با جمله انشائیه فرق می کند. من به مرحوم آقای خویی عرض می کنم اینی که نمی تونه به کار بره، آیا این دال بر اینه که معناش فرق می کنه یا دال بر اینه که کیفیت استعمالشون با یک دیگر چون متفاوته، پس ای به جای او به کار بگید نمی رود؟ میتونه به خاطر این باشد که چون کیفیت استعمال ها دوتاست، این به جای جمله خبریه اسمیه به جای جمله انشائیه به کار نمی رود. خب آیت الله خویی به بنده میفرماین اگر کیفیت استعمال چون دوتاست، جمله خبریه اسمیه به جای انشائیه به کار نمی رود، باید جمله خبریه فعلیه هم به جای انشا به کار نرود، در حالی که به کار می رود. پس معلوم میشه سرش تفاوت در کیفیت استعمال بگید نیست. حالا چی میخوان بگن ایشون؟ و میفرماین بله جمله اسمیه در مقام انشاء ماده به کار می رود. من مجبورم این تعبیرشون رو بگم که اگر مراجعه کردید به عبارت گیج و گنگ نباشه براتون. ایشون میگن جمله اسمیه در مقام انشاء ماده به کار می رود. مثلا خدای ناکرده میگه زوجتی طالق، این زوجتی طالق رو که به کار میبرد اینجا انشاء ماده کرده. ماده چی آقایان؟ ماده طلاق. یا لله علی الناس حج البیت اینجا انشاء چی کرده؟ انشاء وجوب کرده، وجوب حج کرده. ایشون میفرمایند اما در اینجا هم گاهی در مقام انشاء ماده هست و کلام ما در انشاء چیه؟ انشاء طلبه. بعد ایشون میفرمایند خب اگر اینه لله علی الناس حج البیت چی؟ این که در مقام انشاء طلب و وجوبه. ایشون میگن نه، وجوب رو ما از خود جمله اسمیه نمیفهمیم. از چی میفهمیم وجوب رو؟ از علی الناس میفهمیم. لله علی الناس حج البیت جمله چیه؟ لله حج البیت. ما از لله حج البیت وجوب و طلب رو نمیفهمیم. از چی میفهمیم؟ از علی الناس میفهمیم. پس چی شد؟ پس جمله اسمیه در مقام انشاء طلب به کار نمی رود، آری جمله فعلیه به کار می رود. پس معلوم میشه معنای جمله اسمیه و معنای خبر با معنای انشاء چیه آقایان؟ دوتاست. اگر یکی بود باید جمله خبریه اسمیه میتوانست به جای طلب به کار برود. و محصل ما ذکرنا انما انما عدلنا ان مسلک المشهور فی الجمل الخبریه. ما مسلک مشهور در خبر رو نپذیرفتیم که مشهور چی گفتن آیون؟ گفتن خبر و جمله خبریه وضع شده برای نسبتهای خارجیه. اینو دیگه دیروزم مفصل بحث کردیم و نه به نظر ما این نیست، بلکه اون جمله خبریه کارش ابراز است، مبرز قصد بگید حکایت است. این در جمله خبریه. و جمله انشائیه رو هم که عرض کردیم به نظرم میاد به همین مقدار کفایت میکند بحث در خبر و انشا. انشاءالله فردا اگر عمری باقی باشه اسماء اشاره و ضمائر. پس نتیجه چی شد؟ جمله خبریه اون مبرز لفظ است قصد الحکایه می کند. که این قصد الحکایش هم از کجا آمده آقایان؟ از اون تعهدی که گفته هر وقت این جمله رو به کار ببرم قصد حکایت دارم. جمله انشائیه هم جمله میشه مبرز. مبرزش چی بود آقایون؟ نه احسن، مبرزش اون اعتبار نفسانی بود که اون اعتبار نفسانی رو با این جمله انشائیه چکار کرده؟ ابراز کرده. حالا اعتبار نفسانی گاهی اعتبار نفسانی استفهامه، گاهی طلبه، گاهی ترجی و تمنیه و امثال اینها. ولله الحمد.